صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر سر ساعت 7 صبح. 7 صبح امروز چهارشنبه 30 فروردین ماه. 7 صبح یه روز تازه، یه روز دیگه، یه روز دوباره. یه بار دیگه رادیو فردا رو کنار میز صبحانه‌تون دارین و این یعنی قرار نیست بی خبر بمونیم. در اولین ساعت‌های صبح تازه من فهیمه خضری‌دری اجازه میخوام که بهتون صبح بخیر بگم، سلام کنم و درود بفرستم. این مجله صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر، که سر ساعت همیشگی شروع شده. خب در پایتخت ایران هنوز شهروندان درگیر پیامدهای باران بی سابقه اند. از احتمال رانش زمین هم خبر داده شده. روز گذشته هم وزش باد شدید مشکلاتی در شهر تولید کرده. همه اینها یعنی این روزها شلوغ‌تر از همیشه است، پس مواظب‌تر، آروم‌تر و کم ترددتر باشید. بله، منظورم اینه که اگه کار مهمی ندارید در شرایط جوی نامتعادل، چه کاری بهتر از موندن توی خونه و همنشینی با فنجان چای داغ تازه دم و البته گوش کردن به صبحانه با خبر. ما مثل همیشه در این برنامه ویژه صبحگاهی براتون خبر آوردیم و یک برنامه مفصل پروپیمون و یک ساعت و نیمه زنده. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه است. آقای حسنی مثل روز گذشته در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنن و شاهین بشیری مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو دارن. پس بریم صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 30 فروردین ماه رو هم در کنار هم کلید بزنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان. قبل از خبرهای روزه بدید که من با همکارم آقای بشیری هم چاق سلامتی بکنم. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، صبح شنوندگانمون هم بخیر.
آقای بشیری چه خبر از جهان؟
ببینید، وزارت اطلاعات ایران گفته که 15 نفر رو در ارتباط با عملیات جاسوسی بازداشت کرده. شورای همکاری خلیج فارس هم که خطاب به ایران هشدار داده از امارات حمایت میکنه.
بله.
و به گفته دبیر کل سازمان ملل، ناظران بیشتری برای نظارت بر آتش بس در سوریه مورد نیازه.
بسیار خوب، بریم بشنویم این خبرها و خبرهای دیگر رو از شاهین بشیری.
به گزارش ایرنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای میگوید 15 نفر که جاسوس و تروریست اسرائیل خوانده شدند در عملیاتی در ایران بازداشت شدند. این 15 نفر که گفته می‌شود از عوامل عملیاتی و پشتیبانی بودند و با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری می‌کردند، ایرانی و همچنین از اتباع خارجی هستند. اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌افزاید که این افراد در صدد انجام عملیات مختلفی در ایران بودند که از آن جمله به ترور یکی از متخصصان ایرانی و بمب‌گذاری در تأسیسات زیربنایی اشاره شده است. شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست روز سه‌شنبه خود در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که در مواجهه با موضوع جزایر سگانه اتحاد خود را با امارات حفظ می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که هر گونه خشونت نسبت به امارات همانند اعمال خشونت به همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس است. این شورا همچنین سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. به گفته بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، با وجود گذشت 7 روز از اعلام آتش بس، هنوز درگیری‌های پراکنده در سوریه جریان دارد و تعداد 250 ناظر فعلی برای نظارت بر روند صلح کفایت نمی‌کند. بانگیمون گفت سازمان ملل از اتحادیه اروپا خواسته است تعدادی هلیکوپتر و هواپیما برای همکاری با عملیات صلح در اختیار این سازمان بگذارد. هنوز مشخص نیست بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اجازه ورود هواپیماها و ناظران بیشتر را به این کشور بدهد. وزیران امور خارجه و دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم می‌آیند تا درباره استراتژی نظامی خروج نیروها از افغانستان گفتگو کنند. نشست 2 روزه اعضای ناتو همچنین به تسهیل و آماده سازی چارچوب بحث‌های نشست آینده کشورهای عضو می‌پردازد که قرار است ماه آینده در شیکاگو برگزار شود.
خیلی سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز براتون سردبیر این برنامه چه ها چیده. ایران از نتیجه مذاکرات استانبول راضی است و حالا پیشنهاد پایان تحریم ها را دنبال می کند. واشنگتن پست می نویسد لحن ایران در مذاکرات اخیر هسته‌ای در استانبول با گذشته فرق کرده. در این میان اما اسرائیل تهدید می کند که هر آن و حتی در جریان مذاکرات ممکن است به ایران حمله کند. در طرف دیگر این ماجرا روسیه ایستاده که همچنان خواهان شفافسازی برنامه هسته‌ای ایران است. از همه اینها براتون در این صبحانه با خبر به تفصیل خواهیم گفت. خب همکار من آقای حسنی یه مقدار زودتر میکروفون رو دادن برای شروع این صبحانه با خبر، اما قبل از اینکه شروع بکنم اینو هم براتون بگم که در همین صبحانه با خبر در مورد بعد از حالا مسئله هسته‌ای در مورد لغو گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد هم خواهید شنید و همچنین درباره آخرین اظهار نظرهای یکی از بنیانگذاران گوگل که اینترنت و آزادی اینترنت این روزها بیشتر از همیشه تهدید میشه. اما اولین گزارش هم تو که گفتم با مسئله هسته‌ای شروع می‌کنیم. وزیر خارجه ایران مذاکرات 5 به علاوه 1 در استانبول را نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران دانسته است. علی‌اکبر صالحی همچنین پیشنهاد کرده تا 5 هفته آینده و دور بعدی مذاکرات در بغداد آمریکا به سوی روند پایان دادن به تحریم‌ها علیه ایران گام بردارد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با منصور فرهنگ سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک از او پرسیده که آیا سیاستگزاران خارجی آمریکا هم مثل وزیر خارجه ایران به مذاکرات استانبول به عنوان یک نقطه عطف نگاه می‌کنند؟
اینطور به نظر میرسه که آمریکا و متحدانش یه سری پیشنهادهای خیلی مشخصی به ایران دارن که اینها عملی بشه. به احتمال قریب به یقین مربوط به شفافیت برنامه هسته‌ای ایران، اجازه دادن به مسئولین آژانس بین‌المللی اتمی که بخوان برن و تمام جاهایی رو که قبلا اجازه بهشون نمیدادن بازرسی بکنن، و به طور کلی در رابطه با تعلیق و یا محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران به شکلی که قابل تایید باشه. زمان میخواد بازرسان آژانس رو دعوت بکنن و در واقع قدم مثبت و قابل توجهی در جهت رفع نگرانی‌های جهان غرب بردارن.
لحن مثبت وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی درباره نتیجه مذاکرات استانبول چه بازتابی داشته در واشنگتن؟
اگر ما به آقای صالحی و کسانی که در اونجا بودن و مذاکره میکردن گوش بدیم، عکس العمل اونها برخلاف گذشته به نظر میرسه که امیدوار کننده است. یعنی انعطاف نشون میدن و صحبت از ابتکار جدید و نتیجه مثبت مذاکرات رو روش تاکید میکنن. از طرف دیگه این صحبت و موضع نسبتا معتدل ایرانی ها تأثیری روی واقعیتات در حال حاضر نداره. یعنی ایران علاقمنده که یه سری تحریم های مالی و بانکی رفع بشه، برای اینکه این تحریم ها مشکلات اساسی برای ایران ایجاد کردن، ولی این تحریم ها هیچ تغییری نخواهد کرد مگر اینکه ایران به خواسته های گروه 5 به علاوه 1 پاسخ ملموس و مشخص و قابل تاییدی بده.
بعضی تحلیلگرها گفتن که تا ماه نوامبر آبان ماه دولت اوباما نمیتونه حتی اگر بخواد یا مذاکرات استانبول حتی به خوبی پیش بره تحریم ها رو کاهش بده. آیا گفته خانم کلینتون که حاضر به همکاری هستیم اما نه در حال حاضر احتیاط به خرج دادن پیشا پیش انتخابات ریاست جمهوری و با اون محاسبه یا عدم اعتماد به گفته های ایران توش نقش داره؟
اگر اعضای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران برن و برگردن از اونجا بگن ما تمام مراکزی رو که می‌خواستیم بازدید بکنیم این توانایی رو به ما دادن، هیچ دو محدودیتی ایجاد نشد، و اقدامات دیگه ایران بکنه که اوباما یا خانم کلینتون بتونن اونها رو به عنوان دستاورد ملموس و مشخص مطرح بکنن، حتما توانایی تعدیل تحریم‌ها رو خصوصا در رابطه با مسائل بانکی و تجاری و مالی، پرزیدنت یک قدرت زیادی داره که این تغییرات رو ایجاد بکنه. ولی این تغییرات بر مبنای سخنرانی و در نماز جمعه چی بگن یا آقای صالحی به خبرنگاران چی بگه ایجاد نمیشه، بلکه اینا میخوان برن در مبارزات انتخاباتی خودشون یا در مطبوعات اینجا بگن که این مذاکرات در جهت مثبت داره حرکت میکنه. اینم نمونه هایی است که ایران تغییر موضوع داره. اینه که بله، این توانایی رو اوباما داره، ولی این توانایی فقط و فقط از اثبات عملکرد ایران میتونه سرچشمه بگیره.
درباره همین موضوع، درباره مذاکرات اخیر بین گروه 5 علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه‌های متفاوت و متنوعی هم در روزنامه‌های آمریکایی مطرح شده، از جمله در واشنگتن پست و نیویورک تایمز مقالاتی در همین زمینه منتشر شده. بشنویم چکیده‌ای از مقالات این دو روزنامه رو از همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن.
به نوشته واشنگتن پست، مهمترین جنبه مثبت گفتگوهای شنبه گذشته تفاوت آن با گفتگوهای 15 ماه پیش است که رویارویی خطرناکی را با ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهانی به بار آورد. در آن هنگام سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی حتی حاضر نشد که در مورد برنامه هسته‌ای دولت ایران حرفی بزند و گفتگویی بکند و اصرار می‌ورزید که پیش شرط چنین گفتگویی برداشتن تحریم هاست. ولی شنبه پیش آقای جلیلی اصلا چنین تقاضایی را مطرح نکرد و در عوض تصریح کرد که دولت مطبوع وی ارتباط بین یک توافق در مورد فعالیت‌های اتمی و رفع تحریم‌ها را می‌پذیرد. واشنگتن پست می نویسد مسلماً آقای سعید جلیلی موضع خشم‌آور و ایدئولوژیک پیشین را با تصمیم به ادامه گفتگوها تغییر داده است و این کم و بیش برای جامعه جهانی قابل پذیرش بود که گفتگوها را ماه آینده در بغداد پی بگیرد. بعقیده واشنگتن پست، تهران فعلا به نرمش رو کرده است و آقای علی اکبر صالحی روز دوشنبه گفت که معامله بر سر اورانیوم 20% غنی شده امکان پذیر است. واشنگتن پست با این حال اضافه کرده که با تکیه بر یک برآورد مستدل بعید است که رژیم ایران به شرایط دولت آمریکا گردن نهد بیان که در برابر بخش بزرگی از تحریم ها برداشته شود. واشنگتن پست در پایان تاکید می کند که با توجه به میزان اندک موفقیت و خطر تأخیرهای بیشتر در حل مسئله، دولت اوباما باید از حکومت ایران بخواهد که نیت خود را از مذاکرات ماه آینده روشن سازد. اما روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به اینکه ایرانیان در عرصه دیپلماسی تردست و زیرکند و در این زمینه موارد چندی را نشان داده اند که موجب نااطمینانی به آنها شده، می نویسد پس از زنگ خطر برنامه پنهانی جمهوری اسلامی که در سال 2002 میلادی 10 سال پیش فاش شد، رفع نگرانی ها در قبال فعالیت های هسته‌ای این رژیم اکنون به آسانی میسر و ممکن نیست. نیویورک تایمز معتقد است که نتیجه واقعی گفتگوهای شنبه گذشته بسیار اندک بود. مذالک به نظر می رسد که نمایندگان دولت ایران به انجام گفتگوهای جدی در مورد برنامه هسته‌ای آمادند و حتی چند نقشه کار هم ارائه دادند که جزئیات آنها فاش نشده است. اکنون فشارها بر روی دور جدید گفتگوها در 3 خرداد ماه متمرکز است تا توافقی واقعی به دست آید. نیویورک تایمز هم بر این نکته تاکید کرده که فوری ترین نیاز بر سر توقف برنامه غنی‌سازی 20% اورانیوم از جانب جمهوری اسلامی، فرستادن ذخیره آن به یک کشور ثالث و بستن تأسیسات زیرزمینی فردوی قم است و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این روزنامه در ادامه همچنین تاکید کرده که در برابر اصرار دولت ایران برای لغو تحریم‌ها باید پایداری کرد، چرا که بلند پروازی‌های هسته‌ای رژیم ایران واقعی و خطرناک است.
همکارم نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما درباره همین موضوع، پرونده هسته‌ای ایران، روسیه همچنان خواستار شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران است. مسکو ضمن تاکید بر حق ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ایش تاکید می‌کند که برخورداری از این حق با مسئولیت‌های هم همراه است و بعضی از اقدامات ایران انتظارهای جامعه جهانی را برآورده نمی‌کند. آنا رایسکایا و گزارشی با همین موضوع.
مناقشه هسته‌ای ایران همچنان از دغدغه‌های اصلی دیپلمات‌های روس است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با یعقوب آمیدرور دبیر شورای امنیت ملی اسرائیل بر نپذیرفتنی بودن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او در این حال از هر گونه تلاش خطرناک و غیر مفید به منظور تشدید تنش‌ها پیرامون ایران به شکل ساختگی انتقاد کرد. وی صراحتاً غرب و اسرائیل را از اعمال تحریم‌های بیشتر یا توسل به زور برای حل مسئله هسته‌ای ایران برحذر داشت. سه‌شنبه سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در نشستی خبری تاکید کرد که مسکو خواستار مسئولیت پذیری بیشتر تهران در رابطه با برنامه هسته‌ایش است. او از اینکه گروه 5 به علاوه 1 بر پذیرش حق ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش تاکید کرده استقبال کرد، اما خطاب به تهران یادآور شد که حقوق در کنار مسئولیت‌ها داده می‌شود. به گفته ریابکوف، سوال‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران همچنان باقی است. به علاوه، برخی اقدامات این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. ریابکوف در این حال تأکید کرد که روسیه اطلاعی در دست ندارد که قاطعانه وجود بعد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را ثابت کند. وی همچنین افزود وجود وقفه در روند مذاکرات مسئله ساز نیست، اما طرفین باید از این فرصت برای بررسی گام‌های مشخص و عملی استفاده کنند. او همچنین نسبت به ادامه اظهارات تحریک‌آمیز که در برخی کشورها علیه ایران شنیده می‌شود، ابراز نگرانی کرد. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، می‌گوید:
любой случайный выстрел может привести к войне. Вот это исключить нельзя.
یک شلیک تصادفی می‌تواند باعث جنگ شود و هنوز نمی‌توان این خطر را نادیده گرفت. اما به اعتقاد من جامعه جهانی فرصت دارد تا دورنمایی که در صورت چشم‌پوشی ایران از غنی‌سازی 20% اورانیوم جلوی این کشور باز می‌شود را ترسیم کند و از تهران بخواهد برنامه هسته‌ای خود را شفاف سازد و آن را تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسعه دهد تا هیچ کس هیچ ابهامی نداشته باشد.
سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1، پس از بازگشت از استانبول به رسانه‌ها گفت که همه از مذاکره انجام شده راضی هستند، اما به نظر می‌رسد که حرف‌های وی چندان اطمینان بخش نبوده، چرا که عمده واکنش‌ها که از شنبه به بعد در رسانه‌های روسی منتشر شد همچنان بر بررسی راه‌های غیر از دیپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران تمرکز دارند. آن رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب، از مباحث هسته‌ای ایران میگذریم و میریم به سراغ مباحث کمی البته باز هم سیاسی و اقتصادی. گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که قرار بود سه شنبه شب ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش بشه، منظور شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هست، لغو شد و به زمان دیگری موکول شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او درباره همه گمانه‌زنی‌هایی پرسیده که پیرامون لغو گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری ایران انجام شده. بشنویم با هم.
من فکر می‌کنم دو گمانه‌زنی در اینجا مطرح هست که البته یکی اهمیت بیشتری داره. گمانه اول اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هست قبل از تصویب بودجه، با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد در ابتدای سال اعلام کردند که 28,000 تومان هم مابقی تفاوت فاز اول و دوم رو میپردازند. در این حال دولت مشکل کسری بودجه هم داره. مشکل مجلس و همچنین دستگاه رهبری این هست که آقای احمدی نژاد در اعلام فاز دوم انتظارات جامعه رو بالا میبرند در شرایطی که تحریم ها داره بیشتر میشه. گمان زنی دوم اختلاف دولت و مجلس هست بر سر موضوع استیضاح وزیر کار و برکناری آقای سعید مرتضوی. من فکر میکنم هر دوی اینها میتواند علت لغو مصاحبه آقای احمدی نژاد با تلویزیون دولتی ایران باشه.
حالا آقای محمدی، به نظر شما چه نهادی نقش مستقیم داشته در لغو این گفتگوی تلویزیونی؟
مشخصا نهاد رهبری و شخص آقای خامنه‌ای من فکر میکنم که در این مورد دستور دادن که مصاحبه آقای احمدی نژاد لغو بشه.
آقای محمدی، این بار اول نیست که گفتگوی زنده تلویزیونی آقای احمدی نژاد لغو میشه، دست کم در یک سال گذشته.
4 مورد رو تا امروز میشه برشمرد از مواردی که مصاحبه های آقای احمدی نژاد لغو شده. همه این 4 مورد هم مواردی است که آقای احمدی نژاد پا در میدان مربوط به آقای خامنه‌ای گذاشته. یک موردش تابستان سال 88 بود در ماجرای ابقای آقای رحیم مشایی که آقای خامنه‌ای مخالف بود با این موضوع. مورد دوم در اوایل سال 90 بود در ماجرای آقای مصلحی، برکناری آقای مصلحی. مورد سوم قبل از سفر آقای احمدی نژاد بود در شهریور سال 90، سفر ایشون به سازمان ملل، که احتمال می‌رفت که آقای احمدی نژاد آزاد شدن کوهنوردهای امریکایی رو اعلام بکنه، در واقع سیگنالی رو به امریکایی‌ها بفرسته، در حالی که آقای خامنه‌ای خودش رو مسئول این ماجرا میدونه، رابطه با امریکا. و امروز که ماجرای یارانه‌ها هست، هر چهار مورد مواردی که آقای احمدی نژاد داره پاشو فراتر از محدوده خودش میگذاره در برابر بیت رهبری.
آقای محمدی، اون چه که در نگاه اول به نظر میرسه اینکه آقای احمدی نژاد اون آزادی عملی رو که در رسانه ملی در دوره نخست ریاست جمهوریش داشت، در دوره دوم ریاست جمهوریش نداره. دقیقاً چه اتفاقی افتاده یا چه چیزی عوض شده؟
اتفاقی که در دور دوم افتاده احساس یا توهم قدرت هست از سوی آقای احمدی نژاد در برابر بیت رهبری. در دوره اول آقای خامنه احساس نمی کرد که آقای احمدی نژاد می تواند برای اون مشکل ایجاد بکنه. از همین جهت ایشون چک سفید امضا داشت که هر موقع می خواست می تونست از رسانه‌های دولتی استفاده کنه. اما در دوره دوم کاملا تحت کنترل دستگاه رهبری ایشون قرار گرفته. از همین جهت هم هست که ما کمتر از سوی آقای احمدی نژاد در یکی دو سال گذشته شنیدیم که ایران رو دموکراتیک ترین یا آزادترین کشور دنیا بخوانند، چون این آزادی ها دیگه به شکل نامحدودش برای آقای احمدی نژاد و همکاران رسانه‌ایشون فراهم نیست. روزنامه ایران، آقای جوانفکر هم در یکی دو سال گذشته تحت فشار بودند.
بله، گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی درباره مسائل ایران. اما ساعت 7:21 صبح است و وقت اون رسیده که در این بخش اول صبحانه با خبر موسیقی رو که براتون انتخاب کردیم پخش کنیم. گروه موسیقی 25 بند که اخیراً خیلی گل کرده بین مخصوصا جوانان ایرانی اهل موسیقی، انتخاب ما هست برای امروز. عدل و تامین زوج هنری هستن که از سال 88 موزیک ویدئوهاشون رو منتشر کردن با عنوان گروه موسیقی 25 بند و خیلی هم محبوب شدن. بشنویم با هم آهنگ زیبای حق با توست از این گروه رو.
داشتم زندگیمو میکردم، اومدی حالمو عوض کردی، این همه راهو اومدی که بری، که خرابم کنی و برگردی. همه چیز خوب بود قبل از تو، عشق با من غریبگی می کرد، یه نفر داشت با خودش تنها زیر این سقف زندگی می کرد. حق با توست، چرا یه هدف شد، بیا فقط بخند منو برقص، به چرخ با کن اخما تو غم هامو، بیا بریم هر جا شو، دستا بفل و لب و سرخ و عشق و خشک و قلب و تون تو من با تو. عطر تو این اتاق رو پر کرده، این هوا اون هوای سابق نیست، اون که با بودنت مخالف بود حالا با رفتنت موافق نیست. واسه چی اومدی که برگردی؟ برو اما جواب بده، سر خود اومدی ولی با به منم حق انتخاب بده.
حق با توست، چرا یه هدف شد، بیا فقط بخند منو برقص، به چرخ با کن اخما تو غم هامو، بیا بریم هر جا شو، دستا بفل و لب و سرخ و عشق و خشک و قلب و تون تو من با تو.
میگفت تو عبد اینجاست، حالا میگه بذار برگردم. داشتی زندگی تو میکردی، داشتم زندگی ما میکردم. داشتی زندگی تو میکردی، داشتم زندگی ما میکردم.
فریدون خاوند همراه ماست در این بخش از صبحانه با خبر امروز. این یعنی که میخواییم بپردازیم به آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی. آقای خاوند سلام عرض میکنم خدمتون، خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
سلام خانم هیدری و صبح خیر میگم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
بسیار خوب آقای خاوند، اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختلافات دوباره‌ای رو بین مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و از سوی دیگر بین مجلس و دولت رقم زد و گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد که قرار بود دیشب انجام بشه لغو شد و بسیار از ناظران این رو مرتبط دونستند با اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها. این اختلاف نظر به نظرتون به چه مواردی مربوط میشه و آیا فقط جنبه اقتصادی داره؟
کشمکش بر سر یارانه ها مسلماً از محدوده صرفا فنی و کارشناسی فراتر میره و مسلماً از رقابت های شخصی و جناحی و به طور کلی سیاسی هم تأثیر میگیره. میدونیم که سرنوشت سیاسی محمود احمدی نژاد تا اندازه زیادی با قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها گره خورده. در عوض منتقدان رئیس جمهوری از جمله علی لالیجانی رئیس دستگاه مقننه در مخالفت با آغاز فاز دوم قانون بر دو ایراد حقوقی و اقتصادی تکیه می کنند. ایراد اول اونها جنبه حقوقی داره. این منتقدان میگن که قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها در چارچوب بودجه کل کشور اجرا میشه و چون بودجه سال 1391 هنوز به تصویب مجلس نرسیده، اجرای فاز دوم قانون غیر قانونی هست. ایراد دوم جنبه اقتصادی داره. به گفته منتقدان دولت اجرای این قانون طی یک سال و چند ماه گذشته نقش مهمی رو در ایجاد تنش‌های شدید تورمی بازی کرده و اگر فاز دوم اون هم شروع بشه اون وقت به قول اونها کشور با یک طوفان تورمی روبرو خواهد شد و حتی امنیت نظام به خطر خواهد افتاد.
آقای خاوند حالا با این وضعیت حیاتی که برای هر دو طرف داره ظاهرن این بحث قانون هدفمندسازی یارانه ها، به نظرتون در این کشمکش بر سر فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها کدوم جناح پیروز شده یا اینکه دست کم شانس پیروزیش بیشتره؟
به گفته منابع جمهوری اسلامی قرار بود همونطور که خودتون هم گفتین آقای احمدی نژاد در گفتگوی دیشب تلویزیونیش آغاز فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها رو اعلام بکنه. لغو این گفتگو موفقیتی است دست کم مقطعی برای منتقدان رئیس جمهوری. چند روز پیش علی لاریجانی برای متوقف کردن فاز دوم این قانون به آیت الله خامنه ای نامه نوشت و به احتمال زیاد لغو گفتگوی تلویزیونی رئیس دولت هم با رهنمودهای بیت رهبری بی ارتباط نیست. ولی محمود احمدی نژاد هم هنوز حرف آخر رو نزده، به ویژه از این نظر که میتونه خودش رو قهرمان افزایش یارانه های نقدی معرفی بکنه و با این استدلال پوپولیستی مخالفانش رو در موضع ضعف قرار بده.
خب آقای خاوند با توجه به مجموعه شرایط فکر میکنید که اساسا چه آینده‌ای برای قانون هدفمند کردن یارانه ها میتونیم پیش بینی بکنیم؟
قانون هدفمند کردن یارانه ها میشه گفت که به بدترین شکل ممکن اجرا شده، از جمله با اعطای یارانه های نقدی بار سنگینی رو بر دوش اقتصاد ایران گذاشته که رها شدن از این بار سنگین به سالها تلاش احتیاج داره. 45,500 تومانی که طی فاز اول ماهانه به هر متقاضی پرداخت شده زیر فشار تورم سنگین حدود نیمی از قدرت خرید خودش رو از دست داده و با توجه به انفجار قیمت‌ها که این روزا شاهدش هستیم به خصوص در عرصه مواد غذایی در آینده بسیار نزدیک چیزی از این 45500 تومان باقی نمیمونه. بنابراین نظام محکوم هست به اینکه یارانه های نقدی رو بالاتر ببره، ضمن اینکه میدونه با این کار افزایش فشارهای تورمی رو شدید و شدیدتر خواهد کرد.
بسیار خوب، ما موضوع قانون هدفمندسازی یارانه ها و اجرا شدن یا نشدن فاز دوم اون رو در همین برنامه پیگیری خواهیم کرد در آینده. خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، همراه ما بودید با پرسش و پاسخ اقتصادی امروز صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم، روز خیلی خوبی رو براتون آرزو دارم.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح هست به وقت تهران. این رادیو فرداست، مجله صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم اگر از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنم به شما اگر همین الان در ساعت 7:30 صبح به ما پیوستید. اجازه بدید در آغاز بخش دوم این مجله با همکارم شاهین بشیری بار دیگر همراه بشیم و آخرین خبرها رو، آخرین سرخط خبرها رو در واقع مروری بکنیم و برگردیم.
با سلام مجدد. به گزارش ایرنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای میگوید 15 نفر که جاسوس و تروریست اسرائیل خوانده شدند در عملیاتی در ایران بازداشت شدند. شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست روز سه‌شنبه خود در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که در مواجهه با موضوع جزایر سگانه اتحاد خود را با امارات حفظ می‌کند. به گفته بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، با وجود گذشت 7 روز از اعلام آتش بس، هنوز درگیری‌های پراکنده در سوریه جریان دارد و تعداد 250 ناظر فعلی برای نظارت بر روند صلح کفایت نمی‌کند. وزیران امور خارجه و دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم می‌آیند تا درباره استراتژی نظامی خروج نیروها از افغانستان گفتگو کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران قصد دارد واردات کالا از 100 شرکت اروپایی را قطع کند. یک روزنامه نگار جمهوری آذربایجان برنده جایزه سالانه آزادی مطبوعات یونسکو، نهاد فرهنگی آموزشی و علمی سازمان ملل متحد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به عنوان فرمانده قرارگاه دفاع پرتویی و هسته‌ای منصوب شد. به گزارش خبرگزاری ها دیدار روز سه‌شنبه سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، با بنیامین نتانیاهو، همتای اسرائیلیش، لغو شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری و آخرین سرخط خبرها از ایران و جهان. بریم در ساعت 7:32 صبح در تهران به جهان ورزش سری بزنیم، با همکارم حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو بشنویم.
دنیای ورزش. در چهارمین روز لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 90,000 تماشاگر در برابر تیم 10 نفره الغرافه قطر متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1. پرسپولیس در شرایطی به پیروزی نرسید که فرهاد مجیدی، بازیکن ایرانی تیم الغرافه قطر، از دقیقه 72 به دستور داور اهل ازبکستان اخراج شد. گل پرسپولیس دقیقه 85 علی کریمی و گل مساوی الغرافه قطر دقیقه 90 توسط آلی لارنس، بازیکن غنایی این تیم. پرسپولیس مجموعاً بازی خوبی انجام نداد و حتی نزدیک بود مسابقه را ببازد. علی کریمی کاپیتان تیم:
بازی خوبی انجام ندادیم ما. میگم بعضی وقتا یه دفعه تیم ما جلو میفته، نمیدونم یه سری بازیکن‌ها اصلا همه چیز انگار تموم شده فرض میکنن. در دقایق پایانی هم نزدیک بود بازنده بازی بشیم و خدا رحم کرد بهمون اینا.
و پرسپولیس همچنان با 8 امتیاز در صدر جدول گروه 4 باقی ماند. الهلال عربستان با 6 و تیم‌های الغرافه قطر و الشباب امارات با 3 و 2 امتیاز در رده‌های بعدی جای دارند. امشب نیز 2 نماینده دیگر ایران در لیگ آسیایی به میدان می روند. استقلال در گروه 1 در زمین الجزیره امارات است که با 9 امتیاز تیم اول گروه به شمار می رود. استقلال با 4 امتیاز دوم. اما سپاهان، تیم صدرنشین گروه 3 که 7 امتیازی است، در قطر با تیم ته جدولی لخویا پیکار دارد. عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی موریتانی، یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جهان، در ورزشگاه آزادی روبرو خواهد شد. در تاریخ فوتبال ایران هرگز سابقه نداشته تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی با تیمی در این سطح روبرو شود. موریتانی در جدول جهانی فیفا در رده 202 قرار دارد. ایران 51. ایران مدتی است برای یافتن حریف تدارکاتی خوب و مناسب با مشکل روبروست. تیم‌های فوتبال نسبتاً مطرح حاضر به بازی با ایران نیستند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در دومین دیدار تدارکاتی مقابل ازبکستان در بندر عباس 4-1 به پیروزی رسید. دیدار اول ایران با ازبکستان 2-2 مساوی شده بود. تیم‌های بسکتبال دانشگاه آزاد و فولاد ماهان به مرحله نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران راه یافتند. دانشگاه آزاد زوباهن را حذف کرد و فولاد ماهان تیم بسکتبال حفاری اهواز را از پیش روی برداشت. بقیه بازی‌ها برای انتخاب دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی فردا پنجشنبه پیگیری می‌شود. و در مونیخ در نخستین بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب تیم بایر مونیخ 2-1 تیم رئال مادرید را شکست داد. گل پیروزی بایر مونیخ دقیقه 90 توسط ماریو گومز. بازی برگشت دو تیم یک هفته دیگر در مادرید. بازی دیگر نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب در ورزشگاه استنفورد بریج لندن میان چلسی و بارسلون.
فرج سرکوهی همراه ماست و این یعنی که میخواییم بپردازیم به آخرین خبرهای فرهنگی و هنری در ایران. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبح خیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و به شنوندگان عزیز و امیدوارم روز بسیار خوبی را آغاز کنین و بسیار خوب هم به پایان ببرید.
بسیار خوب آقای سرکوهی، اگه موافق باشین با نمایشگاه زن اکنون و از این پس شروع بکنیم. چه تصویری از زن ایرانی و زندگی زن ایرانی در این نمایشگاه ارائه شده؟ چه آثاری در این نمایشگاه هست؟
بله، نمایشگاه زن اکنون و از این پس نمایشگاهی است از تازه‌ترین مجسمه‌های خانم آتوسا وحدانی که در گالری شیرین برپا شده. در این نمایشگاه 5 حجم با تکنیک فایبر گلاس و 6 تابلو ترکیبی از گچ و ترمه عرضه شده. تصویری که در این نمایشگاه از زن ایرانی ارائه شده میشه گفتش که تصویری است که با واقعیت بسیار منطبق، مثلا در تابلوهای گچی با ترمه کار شده که در واقع ترمه چیزی است که ما در مراسم تشییع جنازه و در مراسم سوگواری به کار میبریم و همین ترکیب نشون میده که هنرمند زندگی زن ایرانی رو یک زندگی سیاه میبینه و خود او هم توضیح داده که گفته که میخوام با این ترکیب ها مشکلات زنان رو در جامعه بگم و بگویم که چگونه زنان ما محکوم به مرگ شدن. این در واقع میشه گفتش که نمایشگاه کوشیده تصویری واقعی از سرکوب زنان ایران ارائه بده. این نمایشگاه تا 6 اردیبهشت ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، دیروز در همین صبحانه با خبر صحبت کردیم در مورد نشست سعدی و پوشکین که کار خودش رو در تهران آغاز کرده. از دیروز از برنامه‌های امروز این نشست چه خبر دارین؟
بله خب، دیروز صحبت کردیم، برنامه‌های دیروز رو هم گفتیم، امروز هم خوب است برنامه‌های امروز رو بگیم تا کسانی که علاقمندن در این نشست شرکت بکنن. همونطور که دیروز هم گفتم نشستی است که درباره سعدی برگزار شده، اما در این حال میپردازه به مقایسه سعدی و پوشکین که خب پوشکین معیار زبان روسی است و سعدی معیار زبان فارسی و هر دو شاعران بزرگ زبان خودشون هستند. امروز آقایان کامران فانی، دکتر سعید حمیدیان، علیرضا دولتشاهی، دکتر آبتین گلکار و چند نفر دیگه صحبت میکنن درباره موضوعات جالبی مثل بت‌های شکستنی در خواندن غزل‌های سعدی، عناصر درام مدرن در نمایشنامه‌های پوشکین و همچنین درباره تأثیر ادب فارسی بر زبان و ادبیات روسیه.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای سرکوهی. درباره سعدی و پوشکین گفتیم، حالا بپردازیم به اجرای نقالی بانوی عشق که نخستین اجرای نقالی خیلی ازش استقبال شده ظاهراً. برای شنوندگان ما اگه ممکنه بگید که این نقالی در واقع چگونه است و چه عناصری در اون به کار گرفته شده؟
بله، نقالی بانوی عشق با کارگردانی مرشد محسن میرزا علی در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر اجرا شد. از دیروز اجرا شروع شده و خبرگزاری‌ها گفتند که مردم خیلی استقبال کردند. در واقع در این نقالی آیین‌های اجرایی بومی مردم جنوب کشور اجرا میشه، یعنی در واقع ناصری که به کار گرفته شده، مؤلفه‌ای که به کار گرفته شده بیشتر مربوط میشن به بوشهر و بندرعباس و استان خوزستان، مثلا هشت دمازن هستند که یک ساز سنتی در بوشهر هست که آیین‌های بومی مردم بوشهر به کار میره این و بعد شربخانی که خب یک شیوه خواندن هست که یا یک شیوه به اصطلاح آوازخوانی است که در جنوب رایج هست و دو بیتی‌های غمگین رو به اون میخونن. مرشد محسن میرزا علی از سازهای نی و دف و دشتی خوانی در این شیوه اجرایی استفاده کرده و مرشد رسول میرزا علی در کنار او نقالی میکنه و داستان رو بازگو میکنه.
مروری کردیم بر آخرین خبرهای فرهنگی و هنری در ایران با فرج سرکویی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکویی سپاسگزارم. تا صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
اما گزارش بعدی بر پایه خبرهای رسیده از نیویورک. AFP خبرگزاری رسمی فرانسه به خاطر مسعود حسینی، خبرنگار عکاس افغانش، به جایزه پولیتزر، ارزشمندترین جایزه روزنامه نگاری در جهان دست پیدا کرده. بشنویم گزارش همکارم علیرضا طاهری رو در همین زمینه.
مسعود حسینی 30 ساله جایزه پولیتزر را با گرفتن عکسی از آن خود ساخت که تصویر دلخراش ترانه 10 ساله، دختری وحشت زده و گریان را پس از حمله انتحاری به یکی از زیارتگاه‌های پر رفت آمد در کابل نشان می‌دهد. عکس این دختر افغان که در میان انبوهی از جنازه‌های تکه پاره شده در زیارتگاه موسوم به ابوالفضل، یکی از مسجدهای شیعیان در کابل، مات و مبهوت و غرق در وحشت ایستاده، به سرعت در بسیاری از رسانه‌های گروهی و آشیان‌های اینترنتی منتشر شد. مسعود حسینی که 5 سال است برای AFP خبرگزاری دولتی فرانسه کار می‌کند، هنگام برداشتن این عکس تکان دهنده و دلخراش روز 6 دسامبر سال گذشته میلادی 15 آذر ماه در چند قدمی محلی بود که عاملی انتحاری بمب همراه خود را منفجر کرد و دست کم 70 تن را کشت. امانوئل اوگ، مدیر عامل خبرگزاری فرانسه، همزمان با تبریک گفتن به این عکاس افغان، او را یکی از دلیرترین خبرنگار عکاس‌های جهان خواند. مسعود حسینی که در کابل مستقر است، در پی دریافت پولیتزر برای بهترین عکس خبری فوق‌العاده گفت: از رو بودن این جایزه بزرگ و میمانند یک خورده، اما همزمان بسیار شاد و سرخوش شده است. این عکاس افغان پیشتر جایزه اول مسابقه بین المللی عکس‌های برگزیده سال را نیز از آن خود ساخته بود. در مسابقات پولیتزر امسال آشیان‌های خبری هافینگتون پست و پولیتیکو نیز همانند AFP برای نخستین بار به این جایزه بزرگ آمریکایی که رویای شیرین هر قلمزن و روزنامه‌نگاری است دست یافتند. در همین مسابقات روزنامه پرنفوذ نیویورک تایمز نیز 2 جایزه پولیتزر را از آن خود ساخت. جایزه پولیتزر که از عمران 95 سال می گذرد، هر سال به بهترین ها در رشته های گوناگون خبری و نیز تئاتر، داستان و موسیقی اعطا می شود. از 3 سال پیش آشیان های خبری در اینترنت نیز به این مسابقه بزرگ راه یافتند. امسال استثنان به هیچ داستانی پولیتزر داده نشد.
گزارش همکارم علیرضا طاهری بود که شنیدید. اما برای این ساعت 7:43 دقیقه هست در تهران، براتون یک موزیک کمی شادتر در نظر گرفتیم، یکی از کارهای جدید معین، خواننده که خیلی از شماها دوستش دارید. بشنویم. هم موزیک ویدیوی مجنون رو شنیدید، آهنگ مجنون رو از معین. اما بریم به سراغ گزارش بعدی که همکارانم تهیه کردن که مربوط میشه به حوزه آزادی اینترنت. یکی از بنیانگذاران شرکت گوگل نسبت به تهدیدی که اینترنت با اون روبروست هشدار داده، سرگئی برین، در گفتگو با گاردین اقدامات چند حکومت از جمله جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت‌های غول‌آسایی مثل اپل و فیسبوک رو عظیم‌ترین تهدیدی توصیف کرده که فضای باز و آزاد شبکه جهانی اینترنت تا به حال با اون روبرو بوده. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در همین زمینه.
سرگئی برین در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین گفت که عوامل پرقدرتی در سطح جهان علیه آزادی و فضای باز اینترنت صف‌بندی کرده و مشغول اقدام هستند. وی افزود علاوه بر رژیم‌های سرکوبگری نظیر حکومت چین و جمهوری اسلامی، شبکه اجتماعی فیسبوک، شرکت اپل و تولید کنندگان محصولات سرگرم کننده نیز در این اقدامات دخیلند. این بنیانگذار گوگل با اشاره مستقیم به شبکه فیسبوک و شرکت اپل گفت که این دو مؤسسه بزرگ از روش‌های استفاده می‌کنند که برای کاربران و رقبای خود محدودیت‌های فراوانی ایجاد می‌کند. سرگئی برین افزود که بیش از هر زمان دیگری نگران تشدید محدودیت و کنترل کاربران اینترنت است. به گفته وی اقدامات حکومت‌های نظیر عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و یا چین نشان می‌دهد که آنها در حراس از گسترش محیط اینترنت برنامه‌هایی بسیار جدی در دست اجرا دارند. این بنیانگذار گوگل در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه گاردین اظهار داشته که وی در گذشته فکر می‌کرد شاید هیچ راه مؤثر و قطعی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات روی شبکه اینترنت وجود نداشته باشد و به قول معروف شاید نتوان غول چراغ جادو را به درون چراغ بازگرداند. ولی مواردی مثل استفاده حکومت چین از ابزارهای نظیر فایروال و اقدامات جمهوری اسلامی برای به اصطلاح پاکسازی شبکه اینترنت نشان داده که اعمال چنین کنترل و محدودیت‌هایی ممکن است. سرگئی برین در اظهار نگرانی پیرامون محدودیت‌های موجود در عرصه اینترنت به روش‌های نامطلوب شرکت‌های بزرگ، به خصوص در زمینه محدود کردن دسترسی کاربران به مضامین موجود در جستجوگرها نیز اشاره کرده است. به گفته وی بسیاری از نرم افزارهای شرکت اپل و یا روش‌های جستجوگری که فیسبوک در اختیار کاربران قرار می‌دهد برای یافتن اطلاعات روی شبکه اینترنت محدودیت دارند. روزنامه گاردین یادآوری می‌کند که در سال‌های اخیر فیسبوک رقیبی برای گوگل شده و این دو شرکت بارها به شکل علنی در مورد ناسازگاری نرم افزارهای اندروید با نرم افزار موسوم به فهرست دوستان فیسبوک یکدیگر را مورد انتقاد قرار دادند. سرگئی برین با اشاره به اینکه ایجاد و توسعه جستجوگرهایی چون گوگل اساساً بر مبنای آزادی نامحدود در شبکه اینترنت شکل گرفته میگوید که اگر در آن زمان فیسبوک و امثال آن وجود داشت، ایجاد جستجوگری نظیر گوگل امکان ناپذیر می بود. وی افزوده است اعمال محدودیت‌ها و مقررات شدید برای کنترل اطلاعات روی شبکه اینترنت مانع نوآوری خواهد شد. روزنامه گاردین در پایان گزارش خود آورده است که اریک شمیت، مدیرعامل شرکت گوگل، نیز در سخنرانی اخیر خود در کنگره جهانی گوشی‌های همراه به کاربران هشدار داد که قوانین سخت‌گیرانه و محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت را نپذیرند.
بسیار خوب، در این بخش از صبحانه با خبر مهمان برنامه‌مون علی ناظمی هست و می‌خوایم به آخرین خبرها در حوزه موسیقی بپردازیم. آقای ناظمی سلام، صبحتون بخیر. به یک صبحانه با خبر دیگه خوش آمدید.
ممنونم خانم خضری، بهتون سلام میکنم، صبح بخیر میگم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، امروز مراسم بزرگداشت روبیک گریگوریان، پدر موزیک فولکلور و رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران در باشگاه آرارات تهران برگزار میشه. درباره آقای گریگوریان ممکنه که بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان ما؟
همونجوری که شما گفتین، خیلی ها او رو پدر موسیقی فولکلور میدونن به خاطر اینکه جز اولین کسانی بود که در تاریخ معاصر موسیقی ایرانی موسیقی فولکلور ایرانی رو سعی کرد احیا بکنه و در اون تحقیق و پژوهش انجام داد. 97 سال پیش در یک خانواده ارمنی ایرانی در شهر تفلیس به دنیا آمد. در تبریز بزرگ شد، ویولون رو از پدرش آموخت و در نوجوانی به پاریس فرستاده شد و علم موسیقی رو فرا گرفت و بعد از مدتی تو پاریس به ایران آمد و شروع کرد در ایران موسیقی رو تدریس کردن. صادق هدایت، نویسنده بزرگ، اون روز سردبیری یک مجله موسیقی رو داشت و از گریگوریان دعوت کرد که مقاله های تخصصی خودش رو در زمینه موسیقی به چاپ برسونه. گریگوریان به ترانه های فولکلور ایران خیلی علاقه‌مند بود و صادق هدایت او رو تشویق میکرد و نهایتاً این رابطه تبدیل شد به رابطه‌ای که گریگوریان رو وادار کرد که ترانه‌های روستای ایران رو در دو جلد کتاب به نشر برسونه. ولی بعد از مدتی کوتاه به آمریکا مهاجرت کرد و در آمریکا هم موفق بود. 30 سال رهبر ارکستر سمفونیک باستن بود، ولی بعد از سالها دوری قبل از انقلاب ایران در سال 1357 به ایران دوبار سفر کرد، چند اجرا با ارکستر سمفونیک تهران همراهی کرد، اما هیچ وقت تو تهران ماندگار نشد و متاسفانه 22 سال پیش در سن 76 سالگی درگذشت.
بسیار خوب آقای ناظمی، کاری هم انتخاب کردین برای شنوندگان ما به هر حال مرتبط باشه با آقای گریگوریان، بخوایم بشنویم.
دلم میخواد از یک کسی که شاگرد روبیک گریگوریان بوده آهنگ رو انتخاب کنم، از اونیک آوانسیان، یک خواننده قدیمیه که ویولون رو پیش روبیک یاد گرفته، ولی خب سبکش کاملا متفاوته، ولی فرصت خوبیه که به او گوش بدیم.
بله خیلی هم خوب، میریم میشویم و برمیگردیم.
نمیخوام باد سبا به زلف تو دست بزنه، نمیخوام زلفاتو از رو صورت پس بزنه، بذار آشفته باشه زلفاتو، آشفته میخوام، نمیخوام که دست به تو هر کس و ناکس بزنه، نمیخوام کسی به جز من تو چشات نگاه کنه، تو را غیر از من کسی عزیز من صدا کنه، تو میخوام برای من باشی و من برای تو، برای من که جوانی دادم به پای تو، تو میخوام برای من باشی و من برای تو، برای من که جوانی دادم به پای تو.
خب آقای ناظمی، بریم سری بزنیم به حال و احوال دو استاد پیشکسوت موسیقی ایرانی که هر دو در این چند روز اخیر راهی بیمارستان شدن، احمد ابراهیمی و جلیل شهناز.
جلیل شهناز استاد موسیقی ایران به دلیل نارسایی تنفسی در بیمارستان آراد بستری وزیر چادر اکسیژن تحت مراقبت‌های ویژه قرار داره. جلیل شهناز لازم به معرفی شدن نیست، 91 سال پیش در اصفهان به دنیا آمد، همه عمرش رو وقف تار کرده و استاد بزرگ تار، البته سازهای دیگه ای را هم می نوازه. اما بعد از بستری شدن جلیل شهناز، همونجور که شما اشاره کردید، احمد ابراهیمی استاد آواز ایران نیز به علت بیماری تنفسی در بیمارستان عرفان بستری شده.
آقای ناظمی، کاری هم انتخاب کردید که شنوندگان ما بشنون از این استادان.
شاید خوب باشه که به صدای تار جلیل شهناز اول صبح گوش بدیم.
بله حتما. بعد از این تار زیبا که از استاد جلیل شهناز شنیدیم، حالا بریم ببینیم که شما برای امروز چهارشنبه شنوندگان صبحانه با خبر چه موسیقی انتخاب کردید.
از گروه گرین دی انتخاب کردم، گروهی 3 نفره که 25 سال قبل شکل گرفت، اما از 18 سال پیش بود که در ابتدای دهه 90 میلادی مطرح شد. اولین آلبومی رو که از اونها یک شرکت بزرگ موسیقی تهیه و توزیع کرد، تبدیل شد به آلبوم پرفروش. 6 میلیون نسخه در آمریکا فروش کرد این آلبوم که اسمش دوکی بود. این گروه در ادامه تبدیل شد به یکی از موفق‌ترین گروه‌های راک آلترناتیو آمریکا، به این ترتیب که در این سال‌ها آلبوم‌هاش بیش از 60 میلیون نسخه به فروش رسیده و حتی 5 جایزه مهم گرمی رو برده. حالا تو خبرها داشتیم که گروه میخواد یک آلبوم جدید منتشر کنه، یک آلبوم 3 گانه. ما به آهنگی از این گروه گوش بدیم به اسم بلوار رویاهای شکسته یا از بین رفته، آهنگی که 8 سال پیش در آلبوم مفهومی احمق آمریکایی منتشر شد و البته همون سال جایزه بهترین آهنگ سال رو در گرمی برد.
بسیار خوب، بلوار رویاهای شکسته رو با هم میشنویم. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. آقای ناظمی، خیلی سپاسگزارم با ما همراه بودید در یک صبحانه با خبر دیگه. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
روزتون خوش خانم خضری و همچنین روز خوبی برای